چهار بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله بعد از ظهر سه‌شنبه 20 خرداد ماه هستید. در کمتر از نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین اخبار ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. در همین ابتدای مجله مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، سخنگوی جدید وزارت بهداشت اعلام کرد شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به نزدیک 176,000 تن و شمار جانباختگان به 8,425 تن رسیده است. سیما سادات لاری که امروز سه‌شنبه به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت معرفی شده در این باره گفت:
با توجه به تست های تشخیصی قطعی بیماران جدید 24 ساعت اخیرمون 2095 نفر گزارش شدند که از این تعداد 901 مورد بستری داشتیم و بهبودی یافتگان 138457 نفر بودند.
خانم لاری که همزمان معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت است همچنین اشاره کرد که در این مدت 74 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و بیش از 2600 تن از بیماران در وضعیت شدید بیماری تحت مراقبت قرار دارند. آمار وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا در ایران در حالی منتشر می شود که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر وزارت بهداشت را به پنهانکاری درباره آمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم کردند. وزیر بهداشت با معرفی سیما سادات لاری به عنوان سخنگوی جدید این وزارتخانه از او خواست از هر گونه آنچه که سیاسی کاری نامید پرهیز کند و برای موضع‌گیری در شبکه‌های اجتماعی نیز با خود وزیر بهداشت هماهنگ کند. سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام برای محمود موسوی مجد خبر داد که به گفته او اطلاعات محل استقرار و ترددهای قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه را به سرویس‌های جاسوسی خارجی فروخته بود. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی گفت که حکم اعدام این شخص که پیشتر صادر شده بود از سوی شعبه 19 دیوان عالی تایید شده است. او ادعا کرد که محمود موسوی مجد به سازمان‌های موساد و CIA وصل شده و برای آنها در حوزه‌های مختلف امنیتی نیروهای مسلح از جمله نیروی قدس و نیز محل استقرار و ترددهای قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده بود. قاسم سلیمانی و معاون هشت و شبی نیروی شبه نظامی عراقی تحت حمایت تهران و چند تن از همراهانشان روز 13 دی ماه سال گذشته در حمله هوایی آمریکا در جاده فرودگاه بغداد کشته شدند. در همین حال مهدی کشدار مدیرعامل خبرگزاری میزان در توییتی نوشت که محمود موسوی مجد در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی در بازداشت بوده و عامل لو دادن ورود قاسم سلیمانی به فرودگاه بغداد نبوده است. پیشتر شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داده بود با توجه به اینکه هواپیمای حامل قاسم سلیمانی از سوریه وارد بغداد شده بود، دستگاه امنیتی عراق یک شهروند عراقی و یک شهروند سوری را در ارتباط با کشته شدن او بازداشت کرده است. غلامرضا منصوری قاضی سابق متهم به اخذ 500,000 یورو رشوه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانسته است به ایران بازگردد، اما حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می‌کند تا بتواند به ایران برگردد. در جریان برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و 21 متهم دیگر در روز یکشنبه، نام غلامرضا منصوری قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات نیز به عنوان متهم مطرح شد. در این حال چند تن از روزنامه‌نگاران ایرانی به نقش آقای منصوری در پرونده بازداشت حدود 20 روزنامه‌نگار در سال 91 اشاره کردند. او در آن زمان بازپرس شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود. و بانک جهانی در گزارشی گفته شیوع کرونا به شدت بر اقتصاد جهان تأثیر منفی گذاشته و انتظار می رود اقتصاد جهان در سال جاری 0.2% کوچکتر شود. این گزارش که در وبسایت بانک جهانی منتشر شده می گوید چنین افتی در اقتصاد جهانی طی 8 دهه گذشته بی سابقه بوده است.
خیلی متشکرم، همکارم هانا کاویانی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم از عناوین مهم خبری این مجله. نگاهی به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران، سخنگوی وزارت بهداشت برکنار و فرد جدیدی برای کار اطلاع‌رسانی منصوب شد. گرانی کالا و خدمات و روند صعودی افزایش قیمت‌ها، نگاهی به تأثیرات کوتاه و بلند مدت. و سخنگوی قوه قضاییه میگوید در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی 6 تن بازداشت شدند. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز، تا کمتر از نیم ساعتی پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در همین ابتدای مجله همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی که آخرین اخبار و تحولات در رابطه با شیوع ویروس کرونا در ایران رو دنبال میکنه. محمد سلام میکنم به تو. آخرین آمارها، هشدارها، ابراز خوشبینیها، چه چیزهایی دیدی؟
سلام میکنم به تو سمیرا و به شنوندگانمون. بذار از همون جایی آغاز کنم که تو در عنوان بندی مجله اشاره بهش کردی و اینکه امروز ما شاهد این بودیم که چهره جدیدی سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت رو به عهده گرفت و در پیامی هم که وزیر بهداشت داده بود گفته بود که از هر گونه سیاسی کاری پرهیز کنه. عنوان شده که پیش از این آقای جهانپور مسئول روابط عمومی بوده و سخنگو نبوده و این اولین باره که وزارت بهداشت سخنگوی مخصوصی داره، هرچند مشخص نیست که چرا آقای جهانپور کنار گذاشته شد و خانم سادات لاری رو برگزار. اما آقای جهانپور در پیش از این اگر خاطرت باشه چند توییت جنجالی داشت که بسیاری رو برانگیخته بود در فضای مجازی. از این که بگذریم، امروز وزیر کشور هم صحبت کرد. وزیر کشور ایران یک نکات جالبی رو گفت که در ساعات آینده حتما صدای آقای رحمانی فضلی رو هم با هم خواهیم شنید. اما اون چیزی که مشخصه، ایشون اشاره کرد به این که 70% کاهش داشته رعایت پروتکل‌های بهداشتی که وزارت بهداشت اعلام کرده بوده و از برخورد قضایی در آینده نزدیک با کسانی که رعایت نکنن این پروتکل‌های بهداشتی رو خبر داد. در شرایطی که البته همچنان بسیاری از جمله رئیس اورژانس تهران هم امروز که صحبت کرد سمیر یک نکته جالبی رو که گفت، هنوز موج دوم کرونا در ایران آغاز نشده، اما بعضی از استاندارها دیدی در بعضی از شهرها میگن که پیک دوم یا موج دوم اومده. البته بیشتر کسانی که پزشک هست، اپیدمیولوژیست ها، اونا رد میکنن این قضیه رو. اما این رو باید بگیم که خانم سادات لاری هم بهش اشاره کرد که الان وضعیت تعدادی از استانها بحرانیه و تقریبا 6 استان وضعیت پرخطری دارن که آمار رفته بالا. این رو علیرضا رئیسی معاون بهداشتی وزیر بهداشت هم بهش اشاره‌ای داشته در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی داشته، که میتونیم با هم صدای آقای رئیسی رو بشنویم.
داره پرخطر در رأسشون خوزستانه، خوزستان، کرمانشاه، کردستان، کرمان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اینا تو وضعیت پلاتیو هم تو وضعیت ثابت رو به کاهش. موج دوم فعلا خیر، ولی احتمال داره حالا از پاییز به بعد که آنفولانزا هم روش سوار میشه اون موقع ممکنه با موج دومی هم سر و کار داشته باشیم.
خب همینو که دیدیم سمیرا، در تهران هم ما یک رشد 3.5% رو داشتیم در مراجعان به مراکز درمانی، با توجه به اینکه آقای رئیسی تهران رو جزو پرخطر به حساب نیاورد. از طرف دیگه در کنار همین قضیه حواشی زیادی کرونا داشته، مثلا کمبود تخت‌های بیمارستانی در بعضی از نقاطیه که شیوع کرونا سر به فوران کشیده یا سر به فلک گذاشته، مثل بوشهر. اشاره شده که بوشهر 142 تخت ویژه داره که اگر 143 بیمار بشه حتما یکی از اونا جونشو از دست خواهد داد. نکته دیگه مسئله مرخصی زندانی ها بوده که تو این هفته ها همچنان ادامه داشت، اما الان زندانی ها رو دارن فرا میخونن که برگردن. نمونش از خراسان شمالی آغاز شده، 56% زندانی هایی که بیرون بودن دارن برمیگردن، گفتن رعایت مسائل بهداشتی رو میکنیم، غربالگری میکنیم مدام، ولی خب مشخص نیست آیا این امکان هست که بشه کنترل کرد زندان ها یا نه. اگر فرصتی هست من مسئله دیگه ایرم بگم، اگر که نه که یه در ساعت بعدی با هم صحبت کنیم.
حتما محمد، دفعات بعدی با هم صحبت میکنیم، فرصت زیادی باقی نمونده. همطور که محمد به مسئله بالا رفتن آمار ابتلا در ایران اشاره کرد، در جهان نیز وضعیت به همین ترتیب هست و شمار موارد ابتلا کاملا در مسیر صعودی قرار گرفته، اونطور که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده. تا این لحظه آماری که از شیوع کرونا در جهان داریم، بیش از 7,222,000 تن در سرتاسر جهان مبتلا شدند، تعداد جان باختگان نیز بیش از 409,000 نفر گزارش شده. همینطور در کشور آمریکا به خاطر حضور مردم در خیابان‌ها و اعتراضاتی که در جریان هست، هم گفته میشه که احتمالاً در 22 ایالت شمار مبتلایان همچنان افزایش بخواد پیدا بکنه. اما اجازه بدید که از کرونا فاصله بگیریم، به یک مطلب اقتصادی بپردازیم در ایران، و اون اینکه در چند ماه اخیر گرانی کالا و خدمات در ایران سیر صعودی داشته و به مرزی رسیده که حتی برخی از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس هم ابراز نگرانی کردند از اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کنه. همکارم رضا ولی‌زاده مجموعه‌ای از خبرها و جزئیات رو در این رابطه تهیه کرده. رضا سلام می‌کنم به تو. توی مجموع دسته‌بندی‌های مربوط به کالاها و خدمات اگر نگاه بکنیم، کدوم کالا و خدمات بیشتر از باقی دستخوش گرانی شده؟
سلام به تو سمیر و سلام به شنوندگان رادیو فردا. میشه گفت قیمت بیشتر کالاها و خدمات گرون شده. برخی از کالاها بعد از ماه رمضان افزایش داشته، مثل روغن که 10% گرانتر شده، گوشت 10 تا 15%. رئیس اتحادیه نانهای فانتزی میگه 15 تا 20% قیمت نونهای فانتزی گرانتر شده. از همه بدتر حبوبات هست. رئیس اتحادیه خاربار فروشان شهرستان شهر کرد میگه قیمت حبوبات بین 60 تا 80% در این استان افزایش داشته که در باقی استانها هم مشابه هست. دیروز کمال علیپور خنکداری نماینده قائمشهر در مجلس از افزایش 20% نرخ بلیط حمل و نقل ریلی انتقاد کرد. نرخ تاکسی های اینترنتی که یک زمانی یک جایگزین مناسب بودن، نسبتاً ارزان بود، بین 15 تا 20% گرانتر شده. در مورد دلیل افزایش قیمت سیگار هم رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفته به دلیل وارداتی بودن مواد اولیه تولید سیگار، هر نوع نوسانی در قیمت ارز بر قیمت تمام شده سیگار تأثیر میذاره و خب ارز هم گرانتر شده و طبعا سیگار هم گرانتر. نرخ‌ها در بازار لوازم خانگی هم تابع نرخ ارز هست و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت هم میگه افزایش نرخ لوازم خانگی به دلیل ورود قطعات مختلف نیازمند اختصاص ارز با نرخ دولتیه و وقتی ارز به دستشون نرسه قیمت هم میره بالا. و همه اینها رو بذاریم کنار این موضوع که کمیته مزد شورای عالی کار هزینه زندگی یک خانوار 3 نفری رو حدود 5,000,000 تومان اعلام کرده و حداقل حقوق یک کارگر بدون مزایا 1,900,000 تومان هست.
رضا، اگر که نگاهی بخوایم بیاندازیم بر حوزه مسکن، به ویژه در شهرهای بزرگ که حالا چه خریدش چه رهن و اجارش معضل بزرگی هست، قیمت ها در حوزه مسکن چه تغییری کردند؟
مرکز آمار میگه در اردیبهشت ماه امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی 17,000,000 تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 33% رشد داشته. اما خود صدا و سیمای گزارش تهیه کرده از زبان صاحبان بنگاه‌های مسکن میشنویم که قیمتی که در این بنگاه‌ها رقم می‌خوره حتی بیشتره. در تهران و شهرستان هم فرقی نداره. در هر دو، در اسفند و فروردین، فعالیت‌های ساختمانی به دلیل شیوع کرونا در ایران محدود شده بود اما الان دوباره به حالت عادی برگشته. و در همین اردیبهشت ماهی که گذشت فعالیت‌های ساختمانی دو برابر شد. به همین دلیل مواد و مسائل ساختمانی هم 20% گرانتر شد.
رضا، از واکنش‌ها برامون بگو. گفتیم که ابراز نگرانی کردن برخی از مسئولین.
از رئیس اتحادیه سوپرمارکت ها به عنوان اتحادیه که با بیشترین اقلام اساسی مردم سر کار داره شروع میکنم که میگه دیگه برای مردم خرید امکان پذیر نیست، میگه افزایش قیمت ها تقصیر مغازه ها نیست، قیمت رو کارخانه ها و دلال ها افزایش دادن و اصناف هم وقتی کالایی رو گرون بخرن مجبورن با 15% افزایشون رو عرضه کنن. در طرف دیگه ماجرا، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تجهیزات در یک گفتگوی تلویزیونی توپ رو به زمین سازمان حمایت از مصرف کنندگان انداخته و میگه مسئولان سازمان حمایت از مصرف کننده از همون ابتدای سال افزایش قیمت قانونی رو اعلام کنن تا تولید کننده و مصرف کننده و مصرف کننده تکلیف خودشون رو بدونند. اما الان وضعیت طوری شده که اول تولید کننده قیمت رو افزایش میدن، بعد سازمان حمایت و تعزیرات میان وسط. محمد جواد افتاییم عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس پیشتر گفته بود افزایش قیمت ها زندگی مردم رو مختل کرده و حسن روحانی رئیس دولت باید فکری به حال این وضعیت بکنه.
خیلی متشکرم. همکارم رضا ولیزاده بود با آخرین خبرها و جزئیات از روند سعودی افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران. اما در همین رابطه ساعتی پیش صحبت کردم با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، و درباره دلایل این افزایش به ویژه در رابطه با کالاهای اساسی نظیر گندم و اقلام خوراکی پرسیدم.
در سایر کشورها حاکمیت‌ها تورم کالای اساسی رو سعی می‌کنن با ابزارهای گوناگون، سیاست‌های مختلف و بهبود ساختاری مانعش بشن. اما گرانی‌هایی که الان هست به چند بخش میشه تقسیم کرد. الان بعضی از گرانی‌ها مستقیمه، به این معنی که دولت خدمات عمومی رو مثل حمل و نقل یا فرزن آموزش پرورش، خدمات بهداشت درمان رو خودش داره افزایش میده و دلیلش هم خب ابراز میکنن که کسر بودجه است و اینکه درآمدهای دولت کفاف هزینه هاش رو نمیده. اما برخی دیگه از این گرانی ها و تورم مربوط است به ناکارآمدی ساختار حاکمیت و کسر بودجه شدیدی که وجود داره و دولت مجبور میشه که دست به استقراض از بانک مرکزی بزنه و با سرازیر کردن نقدینگی به بازار قدرت خرید ریال در مقابل کالا کاهش پیدا میکنه. در مورد اول البته هیچ توجیهی نیست. دولت علارغم اینکه مدعی است که دلالان یا بخش خصوصی این کارو میکنه، خودش یکی از گرانفروشترین واحدهای اقتصادی تلقی میشه. اما مسئله تنها منحصر به این داستان نیست، بلکه باید توجه داشت که الان بنا به تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد حقیقی خانوار، نه درآمد اسمیش بلکه درآمد حقیقی، یعنی کل اون درآمدی که داره، با کسر تورم در این 10 سال اخیر حدوداً به 1/3 رسیده. بنابراین با توجه به این تورم شدید و بیکاری که فزاینده هست، حالا تحت تاثیر ساختارها، سیاستها و تحریمها، شرایط به گونه ای شده که لایه‌های بیشتری از طبقات اجتماعی فقیرتر میشن، کما اینکه خود حاکمیت به طور ضمنی اشاره داره که نزدیک 70% الان مشمول یارانه هستن. به زبان دیگه اینها فقیر تلقی میشن. منتها با این فرایندی که هست انتظار میره که این فقرا شدت فقر براشون دردناکتر بشه در آینده نزدیک.
آقای علوی، فکر میکنم چند روز پیش با هم صحبت میکردیم در رابطه با اینکه در استان تهران خط فقر بالاتر رفته و یک خانوار 4 نفره زمانی اگر درآمدش زیر 2.5 میلیون تومان در ماه بود، الان با 4.5 میلیون تومان زیر خط فقر محسوب میشه.
بله همینجوره. خب این معنای این خط فقری که بر اساس آماری که خود دستگاه حکومتی میدن اینه که اکثریت نیروی کار ایران، اهم از کارگران، کارمندان و همچنین بازنشستگان، اینها زیر خط فقر هستن. اینجا باید اشاره کرد که در میان این فقرا زنها که سطح کمی از اشتغال رو میپوشوندن و سهمشون در بازار کار کمه، و همچنین که مناطق دور افتاده از تهران که کمتر مشمول سرمایه گذاری های انبوه هستن و از ثمرات رشد اقتصادی بهره میبرن، اونها بیشتر صدمه میبینن.
آقای علوی، این که در یک تصویر بزرگتر در حوزه هایی که ممکن اصلا به چشم نیاد، این تورم چه تأثیری میتونه بگذاره؟
آخرین آمار مربوط به رشد جمعیت رو اگه ما نگاهی بیندازیم خواهیم دید که رشد جمعیت بسیار کاهش پیدا کرده و همچنین نرخ ازدواج هم بسیار کاهش پیدا کرده. این نشون میده که تشکیل خانواده با توجه به گرانی مسکن که شما بهش اشاره کردید، با توجه به گرانی کالاهای اساسی، سطحی ترین سطح زندگی هم فراهم نمیشه و شکاف میان درآمد و هزینه افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که اساسا خانواده تشکیل نمیشه، یا اگر تشکیل هم بشه در اینجا باید دید که جمعیت ایران به شدت کاهش پیدا میکنه و در آینده ما شاهد پیرتر شدن جمعیت و نیروی کار خواهیم بود، به این معنا که نیروی تولیدی جامعه اقتصاد ایران کاهش پیدا میکنه و این رشد اقتصادی رو به شدت تهدید میکنه و حتی سطح زندگی حداقل.
گفتگو با احمد علوی رو میشنیدید، کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با روند صعودی افزایش قیمت کالاها و خدمات در ایران. اما در ادامه مجله بعد از ظهر بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
برای مردم باور کردنی نیست که معاونت قوه قضاییه این همه رشوه بگیرد و ریاست قوه خبر نداشته باشه. به هر حال همه با هم بودن و دست تو همه، خود آقای آمل لاریجانی هم این رشوه رو گرفتن، شک نمی کنیم درش.
خیلی جالبه، آقای رئیسی هشدار دادن به مفسدان اقتصادی که اونور دنیا هستن. من میخوام بگم آقای رئیسی، مفسدان ریز و دروش بغل دستتون هستن، مردم رو سیاه نکنین. آقای قالیباف هستن و کسایی دیگه، آقای لاریجانی، شما چرا دنبال مفسدا اونور آب میگردید؟ اینور که بیشتر هستن، مردم رو کمتر سیاه کنین، همه چیز برای مردم روشنه.
یک پلیس در آمریکا یک نفر رو میکشه، دولت آمریکا هیچ نقشی در این قتل نداشته. بعد آقایان داد میزنن حقوق بشر از بین رفت، حقوق بشر پایمال شد، از این حرفا. در ایران 40 سال انسانها رو شلاق میزنن، فکر کنم این حقوق بشره. 40 سال زنها رو در استادیوم راه نمیدن، 40 سال زنها رو نمیذارن آواز بخونن، انسان ها را در طول بیرون به گفته خودشون 230 نفر را کشتن، یک نفر محاکمه نشد. هواپیمای مسافربری را زدن با 176 نفر مسافر، یک نفر محاکمه نشد. یک دوز، یک گسپندی را دزدید و اونم دستش را قطع کردن، اونم از بیچاره و بدبختی. اینا فکر کنم همش حقوق بشره. فقط در آمریکا یک نفر کشته شده، زمین آسمون دیگه خراب شده.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر به شبکه تلگرام یا به اینترنت دسترسی ندارید میتونید با ما تماس بگیرید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 2042-0221-12-21-13. از این طریق هم میتونید نظرات خودتون رو با ما و باقی شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما در ادامه، امروز سه‌شنبه 20 خرداد، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که 6 نفر در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی بازداشت شدند و همچنان بعد از گذشت 6 ماه در بازداشت به سر میبرند. همکارم رضا حقیقت نژاد از طریق خط تلفن همراه ماست. رضا سلام میکنم به تو. ما در، اگر اشتباه نکنم، در فروردین ماه اعلام شده بود که 1 نفر در این رابطه بازداشت شده، چند نفر هم متهم هستند و احضار شدند. خبری از تداوم بازداشت اونها نبود. چه شده که الان بعد از 6 ماه 1 نفر به 6 نفر تغییر کرده؟
بله، اول اون خبر 1 نفر به طور آقای ظریف در مصاحبه با رسانه‌های غربی اعلام کرد که مثلا یک نوعی بگه که ایران داره به این پرونده رسیدگی میکنه و از همون ابتدا در داخل کشور حتی یه وقتی از سوی آقای روحانی این موضوع مطرح شد که این خطای یک فرد نیست، چون میدونید که به طور گسترده تبلیغات میکردن که این خطای فردی بوده و اشتباه فردی بوده و کل ماجرا داشت روی یک نفر که میگفتن که عامل شلیک بوده، مسئول پدافند بوده، خلاصه میشد. توی این مسیر که فشارهای رسانه‌ای به خصوص در خارج از کشور از جانب بازماندگان قربانیان اونجا افزایش پیدا کرد، به نظر میرسه یک بخشی از این فشارها به نوعی جواب داده. الان تعداد بیشتری رو دارن معرفی میکنن، پس اون 6 نفر انگار ما با یک عضو یک شبکه، یک شبکه‌ای از مقصران با اینجا مواجه هستیم که یک نوعی اون فشار ناشی روانی که در سطح رسانه‌ها و خانواده داشتن یاد را این رو کم بکنن و بگن این گونه نیست که ما میخوایم کل این فاجعه رو تقلیل بدیم به یک نفر و الان رسیدیم به یک مثلا پرونده بزرگتر. این که اون تعداد رو هم افزایش دادن شاید یک نوع پیام هم رو دارن میدن که ما این پرونده رو رها نکردیم و در حال پیگیریش هستیم. منتها چون اینجا شفافیتی وجود نداره در این زمینه و تا حالا حتی مثلا مشخصات دقیقه این افراد، مسئولیتشون هم اعلام نشده، حتی در مورد اون فرد اعلام نشده که در چه مراحلی هستش، میشه گفتش که در مجموع این پیام ها فقط یک تاکتیک های رسانه‌ای هستن که به یک نوعی اون روند فشار برای پیگیری پرونده رو منحرف بکنه یا گمراه بکنه.
رضا، اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم به حوادث مشابه دیگر در جمهوری اسلامی که برچسب یک اشتباه ساده رو خوردن، مثل حالا قطعه زنجیره‌ای حمله به کوی دانشگاه که جمهوری اسلامی سعی کرد که افراد رو ملامت بکنه، آیا در این پرونده مشخص تو تفاوت عمل کردی میبینی از سوی جمهوری اسلامی؟
تفاوت عمل کردی نسبت به قبل این که الان کارشون نسبت به فرض کنید مثلا ما توی کوی دانشگاه هم میدیدیم که در نهایت یه سربازی آوردن به جرم دزدیدن ریشتراش محکوم کردن، ولی کشته شدن یه فردی در جریان اون ماجرا که به گفته آقای تاج‌زاده که موقع معاون سیاسی وزارت کشور بود مشخص بوده که چه کسی آقای ابراهیم نژاد رو توی کوی دانشگاه کشت، کشته شدن اون فرد به حاشیه رفت و کاملا دیگه اصلا اینا به فراموشی سپردنشون، عمدن هم این کار رو کردن. الان خیلی کارشون سخت‌تر شده در این زمینه، چون موقع یه طیف عظیمی از رسانه ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی پیگیری بیشتر خانواده ها این که صداشون در سطح بین‌المللی شنیده میشه، الان با فشار خیلی بیشتری مواجه شدن در جمع و جور کردن چنین پرونده هایی. منتها با وجود این فشار و دشواری کار کماکان تکنیکاشون همون تکنیکای قدیمی هستش، یعنی یک اطلاع رسانی خیلی مبهم و قطره چکانی بدون در جریان گذاشتن حتی بخش مهمی از خانواده این قربانیان، کما اینکه ما مثلا خودمون در رادیو فردا یه گزارش کار کردیم که بعضی از این بازماندگان رو که رسانه‌های داخل کشور باشون گفتگو کرده بودن، اونا گفته بودن که اصلا ما امیدی به رسیدگی به این پرونده در داخل کشور نداریم، بعضیشون گفته بودن که مدت‌ها مسئولین این پرونده سراغی از اونها نگرفتن. و به همین جهت ما می‌بینیم که از نظر اون فرم عمل کردی که علی‌رغم تغییر شرایط نه خیلی تفاوت خاصی نکرده.
بله، خیلی مشکرم. همکارم رضا حقیقت نژاد بود در رابطه با صحبت‌های امروز سخنگوی قوه قضاییه و خبری که اعلام کرد در رابطه با بازداشت 6 نفر در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه و اینکه این افراد با گذشت 6 ماه از حادثه همچنان بازداشت شدن. این خبر اولین بار هست که به این ترتیب داده میشه. پیشتر در فروردین ماه تنها عنوان شده بود که یک نفر که اپراتور معرفی شده بود در رابطه با این سرنگونی بازداشت شده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. اگر که در رابطه با خبرهایی که شنیدید که خبرهای نظیر گرانی یا شیوع مجدد کرونا و خیز دوباره این ویروس در ایران نظری دارید، حتما با ما تماس بگیرید. 2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر ماست، یا اینکه اگر به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارید در تلگرام هم میتونید ما رو پیدا کنید و نظرات خودتون رو برامون در قالب صوت بفرستید. تا بعد.